این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. وقتی به یه آدم عمیقاً معنوی فکر میکنی، خب احتمالاً تو ذهنت یه پیر مردی رو تصور میکنی که
یه گوشه‌ای توی غار تاریک نشسته.
آره دقیقاً، نشسته اون بالا رو کوه، چشماشو بسته و کلن از این دنیای پرهرج و مرج بیرون بیخبره. ولی خب مقاله‌ای که ما تو ایرانپدیا روش کار کردیم و امروز می‌خوایم درباره‌اش حرف بزنیم، این تصویر کلیشه‌ای رو کلاً به هم می‌ریزه.
کاملاً همینطوره.
یعنی ما با شخصیتی روبرو هستیم که تو قرن چهارم و پنجم هجری عرفان رو از اون آسمون‌ها آورد کف همین خیابون‌های خاکی خراسان. ابو سعید ابوالخیر.
راستش ما تو تحقیقاتمون برای این مقاله تو ایرانپدیا خیلی واضح می‌بینیم که ابو سعید ایده این مرد مقدس منزوی رو نه تنها رد کرد، بلکه چیزی رو پایه‌گذاری کرد که امروز ما میتونیم بهش بگیم عرفان اجتماعی.
عرفان اجتماعی؟ چه ترکیب جالبی.
آره، میدونی اون عمیقا معتقد بود که تا وقتی درگیر خدمت به جامعه و مردم نشی، اصلا هیچ رشد و خودسازی درونی واقعی برات اتفاق نمیافته.
خب برای درک بهتر این موضوع باید شرایط اون زمان رو هم تصور کنیم دیگه. دوران حکومت سلجوقیان بود.
آها، یه دوره به شدت ملتهب،
یه دوره پر از جنگ‌های قدرت و خشونت. یعنی مردم عادی زیر فشار این هرج و مرج و اون اختلافات طبقاتی داشتن له می‌شدن. حالا تو این وضعیت ام ابو سعید دقیقاً چیکار می‌کرد؟ یعنی مکانیزمش برای اجرای این عرفان اجتماعی چی بود؟
ببین، اون متوجه شد که توی جامعه از هم گسیخته، موعظه کردن از روی منبر یا پنهان شدن تو خانگاه هیچ دردی رو دوا نمی‌کنه.
آها،
مکانیزمش برای ایجاد انسجام این بود که اون سلسله مراتب اجتماعی رو تو عمل بشکنه. یعنی با دستای خودش میرفت مساجد رو جارو میزد یا حتی مناطق زندگی فقرا رو تمیز میکرد.
واقعاً یه رهبر معنوی خودش جارو میگرفت دستش؟
دقیقاً. این کار از طرف کسی که هزاران پیرو داشت یه شوک فرهنگی بزرگ بود.
از با این حساب اون بیشتر شبیه یه مددکار اجتماعی معنوی تو دوران باستان بوده تا یه راهب. یعنی با این کارهاش داشت ساختار قدرت رو به چالش میکشید.
بله. و با مهربونی و البته اون حس طنز بی‌نظیری که داشت، خشم و خشونت حاکم بر جامعه رو خونسا می کرد. جالبه بدونی اون حتی خودش رو هیچ کس بنه هیچ کس می نامید.
هیچ کس بنه هیچ کس، عجب تعبیری.
و اینجاست که مفهوم نفری خیشتن تو آموزش‌های او به اوج می رسه. وقتی رهبر یه جامعه ایگو و غرور خودش رو کامل حذف میکنه و خودش رو هیچ کس میدونه،
به طور خودکار اون غرور مریدانش هم فرو میریزه.
آفرین، این دقیقا همون مکانیزمی بود که تو اون دوران پر از خشونت یه پیوند عمیق بین مردم ایجاد کرد.
ولی خب اینجا یه تناقض بزرگ وجود داره که حین تدوین این مقاله تو ایرانپدیا برای من خیلی عجیب بود.
چی؟
مردی با این حجم از نفوذ اجتماعی چرا حتی یک خط کتاب از خودش به جا نذاشت؟ یعنی اون اصلا نوشتن رو رد می کرد.
چون ابو سعید باور داشت که حقیقت با مداد و کاغذ قابل کشف نیست. او می گفت حکمت یه تجربه زیست است. به همین دلیل ترجیح داد عمل کنه، حرفاش رو تو عمل بزنه. این مریدانش بودن که سخنان و دعاهای او رو ثبت می کردن.
راستش من اینو به عنوان یه استراتژی منطقی نمیتونم بپذیرم. یعنی سپردن کل میراث فکری به دست دیگران یه ریسک وحشتناکه. از کجا معلوم مریدان حرفاش رو تحریف نکرده باشن؟
سوال مهمیه. تو نگاه اول آره، یه قمار بزرگ به نظر میرسه. ولی باید به ماهیت انتقال دانش تو اون زمان دقت کنیم. اگه ابو سعید کتاب می نوشت، اون کتاب نهایتاً می رسید دسته اقلیت باسواد اشرافی و تو قفسه ها خاک می خورد.
آها، درسته.
اما با تبدیل کردن زندگیش به یک کتاب زنده، پیامش رو مستقیماً وارد فرهنگ شفاهی مردم کرد. مثل اینه که به جای نوشتن یک کتابچه راهنمای شنا که کسی نمی خوندش، خودش پرید تو آب و با شنا کردن واقعی به بقیه آموزش داد.
چه مثال خوبی. و باید اعتراف کنم مقاله ما تو ایرانپدیا به خوبی نشون میده که این استراتژی کتاب زنده چقدر موفق بوده. یعنی تأثیرش تا همین امروز با قدرت ادامه داره.
بله، کاملا.
منظورم اینه که رباعیات او امروز تو پرفروشترین آلبوم‌های موسیقی اصیل ایرانی مثل عاشق کیست با صدای شهرام ناظری خونده میشن. یه عارف قرن پنجمی الان تو صدر موسیقی ماست.
دلیل این موندگاری حکمت کاملا کاربردی اونه. مفاهیمش انتزاعی نیستن. مثلا به اون تمثیل معروفش درباره اره و رنده نگاه کن که چطور اعتدال رو با ابزارهای ساده نجاری توضیح میده.
آخ من عاشق این قسمتم. اون میگه تو روابط اجتماعیتون مثل رنده نباشید، چون رنده فقط چوب رو میتراشه و همه چیز رو میکشه سمت خودش.
نماد آدمای خودخواه.
آره، اونایی که دنیا رو فقط برای خودشون میخوان.
در مقابل پیشنهاد میده که مثل اره باشید. اره وقتی کار میکنه نیمی از خاکره ها رو میکشه سمت خودش و نیمی دیگر رو به بیرون میپاشه.
چه تصویرسازی ساده اما عمیقی.
دقیقاً، شما باید به فکر نیازهای خودتون باشید، اما به همون اندازه هم باید به جامعه اطرافتون ببخشید و سود برسونید.
این یه معیار بی‌نظیر برای ارزیابی رفتارهای روزمره ماست. اگه حقیقت تو کاغذ و جواهر خلاصه نمیشه، توی شنونده امروز با رفتار تو محل کار یا خانواده چه میراث نانوشته‌ای از خودت به جا میذاری؟ آیا مثل رنده همه چیز رو فقط میکشی سمت خودت یا مثل اره انصاف رو تو جامعه پخش میکنی؟ خب این قطعاً چیزیه که ارزش فکر کردن داره. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.